حواشی احکام تکمیلی برای زنان مخالف حجاب اجباری، 4 انجمن سلامت روان اعتراض و خواستار تغییر احکام شدند.
این قاضی یا تسلط کامل به موازین قانونی نداشته و یا اگر داشته بیاد از حد ناراحت و عصبی بوده از متهم.
هشدار فرمانده نیروی دریایی سپاه به توقیف کنندگان نفت ایران.
دولت کش جمهوری اسلامی همکنون در دست کشورهای دیگر و احتمالاً دفاع پاسداران در روزهای آینده اقداماتی به تلافی در این مورد انجام خواهد.
برای شنیدن این گزارش همراه رادیو فردا بمانید. خب همانطور که در خبرها هم شنیدید، بسیاری از زنانی که این روزها مخالف حجاب اجباری هستند با احکام جدیدی روبرو میشن که مخالفت‌های زیادی به دنبال داشته. احکامی که در نه تنها حقوقدان‌ها که حالا روانشناس‌ها هم به اون اعتراض دارن و از اون اعتراض نسبت به اون اعتراض کردند. احکام تکمیلی برای برخی از زنان مخالف اجباری، از کار اجباری به عنوان نظافتچی، شستن میت و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی دولتی. در گفتگو با محمد حسین آقاسی، وکیل پایه 1 دادگستری مقیم ایران، از جایگاه قانونی این نوع احکام پرسیدم.
اجازه بدید که من راجع به این نوع رفتار قضات در بعضی از پرونده‌ها عرض بکنم که چطور ممکنه یک قاضی حکم به مثلا شستن میت یا نظافت خیابان و امثال هم بده. در قانون برای جرائمی که به عنوان جرم نامیده شده مجازاتهایی تعیین شده، از قبیل شلاق، حبس و یا جزای نقدی و امثال هم، که به صورت قطعی داره میگن مجازاتهای اصلی. فرض کنید مثلا برای اجتماع تبانی یک مجازاتی هست که تا 5 سال حبسه، و یا برای تبلیغ علیه نظام 3 ماه تا 1 سال حبس است، اما مجازات دیگری نیست. ولی به قاضی اجازه داده شده چه اقداماتی را که جنبه عمومی و عام المنفعه داره به عنوان مجازات تکمیلی، از کلمه تمام میاد، یا تکمیلی به عنوان کمال بخشیدن و توسعه دادن میزان مجازات تعیین بکنید. و اون در جایی هست که مرتکب، یعنی کسی که قرار مجازات بشه، اونقدر در اون جرمی که مرتکب شده به جامعه یا به طرف مقابل و یا به هر حال آثار زیانبار داشته این عمل مجرمانش، که قاضی فکر میکنه که اگر فقط 1 سال حبس رو بده که حد اکثر مجازات فلان جرم هست، این کافیش نیست و نمیتونه متهم رو کاملا متنبه کنه، یعنی بهش فشار بیاره. و در بعضی از موارد هم ممکنه که وسیله ارتکاب جرم به نحوی باشه که باید اون وسیله از دست متهم خارج بشه. در اینجاست که قاضی مجازه مجازات‌های تکمیلی بده.
آقای آقاسی، این اجازه اشاره کرد این مجازات تکمیلی هستش و اینکه قاضی دستش بازه برای اینکه این مجازات ها رو بده، اما الان آن چیزی که صادر شده به عنوان مثلا شخصیت مراجعه روانشناس، به عنوان شخصیت ضد اجتماعی، قاضی چجوری میتونه اختلال روانی یک بیمار رو، یک متهم رو در حقیقت شناسایی کنه، اونم به جرم انتخاب حجاب اختیاری؟
ببینید خانم علی، من اون مقدمه رو عرض کردم، نتیجهش رو اجازه بفرمایید که عرض بکنم خدمتتون، بعد به سوالتون جواب بدم. همونطور که عرض کردم که میزان مجازات، حد اکثر مجازات کافی نباشه. در این پرونده هایی، در این یک دو پرونده ای که روش صحبت میشه، قاضی حد اکثر مجازات رو برای متهم در نظر نگرفته. مفهومش این بوده که جرمی که اون فکر میکنه در حال جرمی واقع شده اونقدر شدید نبوده که لازم باشه غیر از مجازات اصلی مجازات‌های تکمیلی برای متهم در نظر بگیره. نتیجه‌ای که جامعه حقوقدان می‌گیره اینه که این قاضی یا تسلط کامل به موازین قانونی نداشته و یا اگر داشته یک مقداری زیاد از حد ناراحت و عصبی بوده از متهم و می‌خواسته مجازات‌هایی که به نوعی میشه گفت که تحقیر کننده است برای متهم در نظر بگیره.
یعنی اشاره دارین که جرم اتفاق نیفتاده آقای آقاسی، درسته؟
حالا بر فرض ما میگیم، این رو ما میگیم فرض جرمی واقع شده. اگر جرمی واقع شده باشه زمانی میتونه یک مجازات های تکمیلی در نظر بگیره که حد اکثر مجازات رو بده، مازاد بر اون هم مجازات های دیگری رو که تکمیلی هست تعیین بکنه. در اینجا اصولا بر فرض این که جرمی واقع شده باشه، دادگاه حد اکثر مجازات رو نداده، حتی مجازات جایگزین به جای حبس داده، یعنی تخفیف قائل شده، دیگه نمیتونه مجازات متمم یا تکمیلی بده. اما سوال دوم شما رو من عرض بکنم، در این پرونده که دستور داده شده که این خانم تشریف ببرن و به صورت دوره‌ای تحت معالجه قرار بگیرن و گواهی سلامت بگیرن، به هیچ وجه منطق حقوقی نداره. علتش اینه که قاضی باید اول از مراجع قانون، از مراجع در واقع کارشناسی یعنی پزشکی قانونی جوابی دریافت بکنه مبنی بر اینکه این خانم دچار اختلال و ناراحتی روانی است و نیاز به معالجه داره. در اونجا هستش که قاضی میتونه دستور بده که خیلی خوب، برای معالجه و بهبود شما برو اون کار رو بکن. قاضی خودش به تنهایی نه مجازه و نه حق داره و نه صلاحیت داره که تشخیص بده که این خانومی که من باش مواجه بودم بیمار بود، پس حالا برو معالجه بکن. بنابراین
الان در دستگاه قضا آیا این یعنی این حکم الان قابلیت شکسته شدن داره؟ اگر یعنی متهم که کسانی که این حکم رو گرفتن میتونن شکایت کنن روی احکام یا خیر؟
ظاهرا تجدید نظر خواهی کردن، اما مجازاتشون از درجه 7 یا 6 بوده رو من درست خاطرم نیست، دادگاه تجدید نظر اظهار نظر کرده که این مجازات قابل تجدید نظر نیست و اتفاقا در پایان رأی خودش ایراد گرفته به قاضی که شما نباید این کارو میکردی، اما متاسفانه به علت اینکه غیر قابل تجدید نظر هست این تجدید نظر خواهی رو رد کرده دادگاه.
سپاسگزارم از محمد حسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری مقیم تهران، که امروز احکام قضایی زنان مخالف حجاب اجباری رو برای ما واکاوی کرد. خب، فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به توقف نفتکش ایرانی و تدارک برای تخلیه محموله آن در آمریکا تهدید کرد هر شرکت نفتی که این محموله را تخلیه کنه مسئول خواهد بود. علیرضا تنگسیری مدعی شده که به گفته او دوران بزن در را تمام شده و اگر میزنند منتظر خوردنشان هم باید باشند. تهدیدهای مقام ارشد سپاه دو روز بعد از انتشار گزارش روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال درباره هراس شرکت‌های آمریکایی از تخلیه محموله نفتکش توقفی ایران مطرح شده. گزارشی بشنویم از مهران کریمی.
نفتکش سوئز راجان همچنان با محموله های نفتی ایران در ترمینال نفتی گالو واقع در تگزاس آمریکا پهلو گرفته. این محموله های قاچاق نفت ایران اردیبهشت ماه با حکم وزارت دادگستری آمریکا از سوی دولت جو بایدن ضبط شدند، اما هنوز تخلیه نشدند. روز سه‌شنبه وال استریت جورنال نوشت شرکت‌های نفتی از بیم اقدامی تلافی جویانه از سوی ایران از تخلیه این محموله‌ها امتناع می‌کنند.
واقعاً خبیثن.
و حالا دو روز بعد پنج‌شنبه صدا و سیمای جمهوری اسلامی با قرار دادن مقاله وال استریت جورنال در پس زمینه استدیو خط و نشان علیرضا تنگسیری فرمانده نیروی دریایی سپاه علیه آمریکا و شرکت‌های نفتی را پخش می‌کند.
همونطور که آقا فرمودن بزن در رو تموم شد، واقعا اگر بزنن می‌خورن و منتظر خوردنشون باشن. الان ما اعلام می‌کنیم اگر شرکتی بخواد بکنه، ما اون شرکت نفتی که بخواد نفت ما رو از این کشتی خالی بکنه، ما اون رو مسئول میدونیم، بدون که امریکا رو هم مسئول میدونیم.
شرکت امنیت دریایی آمری اینتلیجنس اردیبهشت ماه خبر داده بود که پنج روز بعد از توقیف سوئز راجان توسط آمریکا، یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال در دریای عمان توسط جمهوری اسلامی توقیف شد. روز دوشنبه ایالات متحده اعلام کرد که در پی توقیف و آزار و اذیت کشتی‌های کشتیرانی تجاری از سوی جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر، جت‌های جنگنده F-35 و F-16 بیشتری را به همراه یک کشتی جنگی به خاورمیانه اعزام می‌کند تا بر آبراه‌های حساس منطقه نظارت کند.
در رابطه با همین هشدار فرمانده نیروی دریایی سپاه به کسانی که نفکش‌های ایرانی رو توقیف کردند، گفتگویی داشتم با فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، و از او در رابطه با این نوع رفتارها و تهدیدها در عرف بین‌الملل پرسیدم.
در عرف بین‌الملل خیلی مسائل به نحو دیگه باید انجام بشه که جمهوری اسلامی ترجیح میده با استفاده از روش‌های خاص خودش از جمله گروگانگیری این کار انجام بده. البته جمهوری اسلامی خودش رو قربانی میدونه، خودش رو هدف تحریم‌های ناعادلانه میدونه و در نتیجه به خودش حق میده که هر اقدامی رو که صلاح بدونه برای حفظ منافع خودش انجام بده. ولی موضوع اینجاست که بسیاری از منافع جمهوری اسلامی با منافع ملی مردم ایران و کشور ایران تناقض داره. به نظر من فرمانده نیروی دریایی سپاه از سالگرد استناین پرو و توقیف نفکش بریتانیایی در سال 2019 استفاده کرده تا به دو موضوع روز بپردازه، یعنی توقیف نفکش آرمان 114 در آبهای اندونزی و همینطور توقیف نفکش سوئز راجان که همکنون در آبهای ایالات متحده هست. و وال استریت جورنال مقاله‌ای دیروز منتشر کرد بود که شرکت‌های آمریکایی که کارشون تخلیه نفت هستش در سواحل تگزاس این کار خودداری می‌کنن، چون نگران هستن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران به عنوان تلافی جویانه درباره منافع اون شرکت‌ها در منطقه خلیج فارس انجام بدن. در هر حال این کارها رو همیشه نیروی دریایی سپاه به خصوص انجام می‌داده از زمان جنگ ایران و عراق. حتی درگیر شدن ایران در جنگ نفکش ها به نظر من یک اقدام بسیار مغایر با منافع ایران در اون زمان به ویژه در مورد سرنوشت جنگ ایران عراق بود و جنگ ایران عراق رو سرنوشتش رو کاملا تغییر داد.
آقای ندیمی، به گزارش وال استریت جورنال اشاره کردید که گفته شرکت های آمریکایی از تخلیه نفت توقیفی میترسند به خاطر انتقام جویی جمهوری اسلامی. توقیف نفکش ها چه تأثیری بر روابط کشورهای خلیج فارس میتونه داشته باشه در حالی که جمهوری اسلامی به دنبال بهبود این روابط هست؟
طبیعتاً تاثیر خیلی مناسبی نمیذاره، ولی در این حال من فکر نمی‌کنم چندان هم تعیین کننده باشه. به هر حال کشورهای خلیج فارس ویژه امارات عربی متحده نگران رفتارهای جمهوری اسلامی هست. این رفتارها رو در مذاکرات خصوصیش با کشورهای غربی و ایالات متحده منتقل می‌کنه، ولی از طرف دیگه اونا می‌دونن که این یک واقعیتی در منطقه که وجود داره و کشورهای غربی هم با وجود اینکه دارن امکانات نظامی خودشون رو در دوره‌های کم و زیاد می‌کنن، امکانات بیشتر میفرستن تا یک نوع بازدارندگی در مقابل جمهوری اسلامی به وجود بیارن، ولی در نهایت این کشورها هستن که باید در همسایگی جمهوری اسلامی این رفتارها رو تحمل بکنن. در نتیجه سعی میکنن که با راه‌های دیگه از جمله بهبود روابطشون با جمهوری اسلامی این مقداری تنش‌ها رو کاهش بدن. از طرف این کشورها نگران رفتارهای جمهوری اسلامی هستن، از طرفی هم دارن فکر میکنن که میتونن به طور کامل هم متکی به حمایت کشورهای غربی باشن، چون کشورهای غربی بعضی اوقات حضورشون در منطقه کاهش پیدا میکنه. به نظر اونها خیلی قابل پیش بینی. در هر حال اختلافات قابل توجهی بین جمهوری اسلامی و غرب، ایالات متحده، بریتانیا در منطقه خلیج فارس هست. جمهوری اسلامی میگه که کشورهای غربی نباید در اینجا باشن، آمریکا نباید ناوگانش در منطقه باشه. تنگه هرمز رو یک تنگه بین‌المللی به حساب نمیاره، در حالی که کشورهای غربی ایالات متحده معتقد هستند که تنگه هرمز یک تنگه بین‌المللی هست. و نظر حقوقی تفاوت قابل توجهی بین این دو دیدگاه وجود داره که این سالهای اخیر باعث شده خیلی اتفاقات در منطقه بیفته. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران کنترل کامل بر کانال‌های کشتیرانی در تنگه هرمز رو معتقد باید داشته باشه، یعنی کانال‌هایی که برای خروج و هم برای ورود در آب‌های عمان هستند. ولی ما می‌بینیم که خیلی راحت در اونجا اعمال قدرت می‌کنه و برای نمونه کشتی استناین پرو رو هم در جولای 2019 در آب‌های بین‌المللی ضبط میکنه و به داخل آبهای ایران میبره. و این مورد چندین بار در ماها و سالهای اخیر هم اتفاق افتاده. به نظر میرسه که ایران یا به صورت قلدرمآبانه یا با یک توافق نانوشته و محرمانه با عمان به طور کل کنترل آبراه تنگه هرمز رو بوده داره. کشورهای غربی نمیخواد بپذیرن این موضوع. گاهی اوقات خب نمیخوان درگیر بکنن خودشون رو، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی از نظر ژئوپلیتیکی، از نظر نظامی در اونجا قدرت غالب هست و این یک واقعیت ژئوپلیتیکی در منطقه است. ولی از طرف دیگه هم نمیخواد این موضوع رو به ایران واگذار بکنه که آبراهای این منطقه بین‌المللی هست و این اختلاف برداشت‌ها به اختلاف‌هایی همچنان دامن خواهد زد در آینده که در موارد ممکنه به تشدید اوضاع منجر بشه. از جمله در این مورد دو نفکش جمهوری اسلامی همکنون در دست کشورهای دیگر به ضبط هستند و احتمالاً سپاه پاسداران در روزهای آینده اقداماتی به تلافی در این مورد انجام خواهد داد.
فرزین ندیمی، تحلیلگر امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از تهدیدهای ایران و برای توقیف نفتکش‌های ایرانی گفت.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
شهر جدی در عربستان سعودی روز گذشته میزبان نخستین نشست مشترک سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیای میانه بود. در بیانیه پایانی این نشست بر توسعه روابط سیاسی و راهبردی و تعمیق داد و ستدهای اقتصادی و تجاری و همچنین مبارزه با تروریسم تاکید شد. مسئله انرژی نیز از دیگر مباحثی بود که در نشست جده به بحث گذاشته شد. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
تأکید بر توسعه رابطه سیاسی و اقتصادی در نخستین نشست مشترک میان سران 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس و سران 5 کشور آسیایی میانه که دیروز چهارشنبه 28 تیر در جده عربستان سعودی برگزار شد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی که میزبان این نشست بود در سخنان خود گفت:
چالش هایی که امروز جهان با آن روبروست، همکاری میان کشورهایمان برای تأمین امنیت و ثبات در منطقه را ضروری می‌کند.
بنابر گزارش‌ها، در نشست جده نقشه راهی برای همکاری مشترک میان شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای آسیایی میانه به تصویب رسید. بیانیه پایانی این نشست بر توسعه رابطه سیاسی و راهبردی علاوه بر همکاری تجاری و اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌های مشترک تأکید کرد. این بیانیه همچنین از توافق برای توسعه راه‌های ارتباطی و برپایه شبکه‌های لوجستیک تجاری میان دو منطقه خبر داد. حوزه انرژی از دیگر مسائل مورد بحث در نشست جده بود. قاسم جمارت توکایف رئیس جمهوری قزاقستان در این باره گفت:
تعمیق همکاری در حوزه انرژی بسیار مهم است. بیش از 30 میلیارد تن ذخایر کشف شده نفت و حدود 20 تریلیون متر مکعب گاز در آسیای مرکزی وجود دارد. این مسئله باعث می شود که این منطقه از نظر منابع نفت و گاز پس از شبه جزیره عربستان در رتبه دوم جهان قرار گیرد. قزاقستان یکی از اعضای فعال اوپک پلاس است و آمادگی همکاری نزدیک با این سازمان برای حفظ امنیت انرژی را دارد و همچنین همکاری با همه کشورهایی که فعالانه به دنبال تنوع بخشیدن به مسیرهای انتقال انرژی هستند.
این در حالی است که مسئله انرژی از مباحث چالش برانگیز میان ایالات متحده آمریکا و سازمان کشورهای تولیدکننده نفت اوپک است. عربستان سعودی با خواست جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا برای افزایش تولید نفت پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که در سفر سال گذشته‌اش به ریاض مطرح شد موافقت نکرد. علاوه بر آن ماه گذشته مجموعه اوپک پلاس کاهش تولید نفت خود را اعلام کرد. از سوی چین طی ماه‌های گذشته توافق‌هایی برای توسعه روابط و برقراری روابط راهبردی هم با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس منعقد کرد و هم با کشورهای آسیای میانه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860، از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690، از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
حدود یک ماه پس از شورش نافرجام، یوگنی پریگوژین در مقابل مزدوران واگنر سخنرانی و اعلام کرد این گروه باید برای ماموریت‌های جدید آماده شود و نظامیان بلاروس را به دومین ارتش جهان تبدیل کند. ارتش بلاروس و گروه واگنر پنجشنبه رزمایش مشترک در منطقه هممرز با کشورهای اتحادیه اروپا آغاز کردند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت دفاع بلاروس از آغاز رزمایش مشترک بر ارتش خصوصی واگنر در شهر برست خبر داد. این شهر در 230 کیلومتری لیتوانی و 250 کیلومتری لهستان قرار دارد. پنجشنبه دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین در واکنش به نگرانی های کشورهای اتحادیه اروپا نسبت به حضور مزدوران واگنر در این منطقه لهستان را به خشونت متهم کرد و گفت استقرار نظامیان لهستانی در مناطق مرزی نشانگر دشمنی با بلاروس و روسیه است.
агрессивность Польши, враждебное отношение и к Беларуси, к Российской Федерации.
Чехаршембе, барай нахостин бар, пасас шурэши нирухай Вагнер, Евгений Пригожин, муасэсэ инартэши хусуси, суханрэни ва эйлам кярд, анха муваккаттан дар Беларус мимананд, ва сэпас бэ кишвархай Африкаи, ва мумкэнэст Украин эйзам шаванд. فعلا به گفته پریگوژین روی کرده نظامیان روس در جبهه های اوکراین باعث ننگ شده که واگنر در آن شرکت نخواهد کرد. پریگوژین ضمناً در این سخنرانی که ویدئوی آن از طریق کانال های تلگرامی وابسته با این گروه منتشر شد ادعا کرد به کمک واگنر نیروهای مسلح بلاروس به دومین ارتش جهان تبدیل می شوند. او پیشتر واگنر را ارتش اول جهان نامیده بود.
Мы сделаем, я в этом уверен, белорусскую армию второй армией в мире.
همراه با پریگوژین دمیتری اوتکین که با نام مستعار وی گروه واگنر شهرت یافته و رهبر نظامی آنها به شمار می رود سخنرانی و بدون اینکه منظور خود را شرح دهد اعلام کرد به زودی این گروه عملیات انجام می دهد که در دنیا بی سابقه است.
Только начало самой большой работы в мире, которая будет проведена очень скоро.
ارتش واگنر که از سال 2014 به عنوان بازوی نظامی کرملین به ویژه در ماموریت های نیمه پنهان در اوکراین، سوریه و چند کشور آفریقایی عمل می کرد، حدود 4 هفته پیش و پس از انتقادهای مکرر یوگنی پریگوژن از عملکرد مقامات ارشد نظامی روس، ستاد عملیات نظامی ارتش روسیه در شهر راستوف را تحت کنترل خود درآوردند و سپس همراه با تسلیحات سنگین به سوی مسکو حرکت کردند. اما حدود 200 کیلومتری پایتخت روسیه این حرکت متوقف شد و پریگوژین اعلام کرد تنها میخواست برای جلب توجه رئیس جمهور روسیه راهپیمایی کند. ولادیمیر پوتین که پریگوژین را خائن خوانده بود متعاقبا میزبان او و رهبران واگنر در کرملین شد. در این حال به گزارش روزنامه کامرسانت این دیدار به نتایج مطلوب حکومت روسیه نانجامید. همزمان توافق شد عده از مزدوران واگنر با وزارت دفاع روسیه قرارداد امضا کنند و سایرین به بلاروس منتقل شوند. بخش بلاروس رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد برآورد کرده 2500 الی 3000 نفر از نیروهای واگنر در اردوگاهی در نزدیکی شهر آسیپوویچی مستقر شدند. یان متوییف کارشناس نظامی معتقد است پریگوژین و واگنر دو راه پیش پای خود دارند.
نیروهای واگنر در بلاروس بسیار بیشتر از شمار لازم برای خدمات مستشاری هستند، اما آنقدر هم نیستند که هسته رزمی برای حمله به کشورهای همسایه را تشکیل دهند. بعید نیست طرح پریگوژین و یا حتی توافق وی با پوتین این باشد که واگنر از خاک بلاروس برای کشورهای اروپایی دردسرساز شود. حتی بعید نیست پریگوژین گروهی خرابکار به لهستان یا لیتوانی بفرستد تا سریع ویدئوی ما با ناتو می جنگیم را ضبط کنند و بازگردند. چنین شوی می تواند با تبلیغات سیاسی پریگوژین همسو باشد. اما محتمل تر از آن این سناریوست که واگنر پس از تجدید قوا در بلاروس به ماموریت های خود در کشورهایی که پیشتر در آنجا حضور داشته ادامه دهد.
یک مزدور پیشین واگنر با نام مستعار مارکس که هویتش فاش نشده چهارشنبه به رسانه‌ها گفت از آغاز تهاجم گسترده نظامی در اوکراین و تا زمانی که پس از تصرف شهر باخمود واگنر نیروهای خود را از اوکراین بیرون کشید 78 هزار نفر از جمله 49 هزار زندانی در چارچوب واگنر در اوکراین جنگیدند و از این تعداد 22 هزار نفر کشته و 40 هزار نفر زخمی شدند. چندی پیش رسانه‌های مدوزه و مدیازونه در تحقیق مشترک برآورد کرده بودند. طی 15 ماه جنگ روسیه در اوکراین حدود 47 هزار نظامی روس کشته شدند. اگر این داده ها دقیق باشد بدان معناست که نیمی از نیروهای کشته شده روس در جبهه های اوکراین عضو گروه واگنر بودند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب به پایان مجله شب از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که همراه و شنونده رادیو فردا هستید و همچنان میمانید. بخش خبری ما همچنان بهترین خبرها رو برای شما مهیا کردند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.